ساعت 16 به وقت تهران، شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 12 تیر سال 1401 خورشیدی برابر با 3 جولای سال 2022 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش های متنوع رو با همراهی همکارانم با آگاهیتون میرسونم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
ممنون از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. بازنشستگان تامین اجتماعی روز یک شنبه نیز تظاهرات اعتراضی خود را در شماری از شهرهای ایران پیگیری کردند. بنابر گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای عراق، اهواز، شوش، شوشتر، کرج و کرمانشاه راهپیمایی کرده و شعارهایی را سر دادند. دور اخیر اعتراضات بازنشستگان که از تجمعات هفتگی به تظاهرات تقریبا روزانه تبدیل شده، از یک ماه پیش به دنبال عدم اجرای رأی شورای عالی کار برای افزایش 38% حقوق بازنشستگان آغاز شده است. روز گذشته نیز تظاهرات اعتراضی و راهپیمایی‌های بازنشستگان در دست کم 14 شهر ایران برگزار شد. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جان باختگان اعتراضات سراسری آبان 98 به رغم نیاز جدی به اقدامات درمانی، از رسیدگی پزشک تخصصی و اعزام به مرخصی درمانی محروم مانده است. خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا گفته است که این زندانی سیاسی دچار بیماری‌هایی است و پزشکی قانونی 2 پیش تأکید کرده که باید 1 به مرخصی استعلاجی برای درمان و عمل جراحی اعزام شود. این منبع همچنین افزوده برای اعزام آقای بختیاری به مرخصی درمانی وثیقه 6 میلیارد تومانی تعیین شده که قادر به تأمین آن نیست و کماکان از دسترسی به خدمات تخصصی پزشکی محروم است. منوچهر بختیاری 2 پیش در پیامی از زندان که در اینترنت منتشر شد در خصوص در خطر بودن جانش هشدار داده بود.
از ملت ایران و مجامع حقوقی بین المللی تقاضای کمک و مساعدت دارم. جان من در خطر است، جان من در خطر است، جان من در خطر است. منوچهر بختیاری محبوس در زندان مرکزی کرج 28 خرداد 2581.
منوچهر بختیاری بیش از 9 اردیبهشت سال گذشته با ضرب و شتم در خانه خود در تهران بازداشت و به حکم دادگاه انقلاب به 3.5 حبس، 2.5 تبعید و 2 ممنوعیت خروج از کشور محکوم و به زندان مرکزی کرج منتقل شد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، اظهارات مقام‌های اسرائیلی درباره تلاش ایران برای حمله به شهروندان این کشور در ترکیه را دروغ‌سازی علیه جمهوری اسلامی خواند. حسین امیر عبداللهیان که روز شنبه در نشستی با گروه‌های فلسطینی در دمشق سخن می‌گفت، با رد اظهارات مقامات اسرائیل گفت نه تنها حتی یک ایرانی در میان دستگیر شدگان نیست، بلکه این دروغ‌سازی اسرائیل است. هفته گذشته یائیر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل، با سفر به آنکارا و نشست خبری مشترکی با داوود چاوشاغلو، همتای ترک خود، جمهوری اسلامی را به دست داشتن در برنامه حمله به گردشگران اسرائیلی متهم و از ترکیه برای اقدام علیه این برنامه تشکر کرد. رسانه‌های محلی ترکیه نیز از بازداشت اعضای یک گروه 8 خبر دادند که با همکاری نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قصد ترور گردشگران اسرائیلی در استانبول را داشتند. و در خبری کوتاه، دبیر کمیته اپیدمیولوژی کرونا در ایران احتمال دست به زودی 2 جدید کرونا در کشور غالب می‌شود.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار. اما چکیده از اون چه در این مجله تقدیمتون میکنیم. نگاهی میاندازیم به سخنرانی نخست وزیر جدید اسرائیل که در آن به تهدیدهای جمهوری اسلامی اشاره شده.
آقای لاپید با همون دکترین اختاپوس آقای نفتالی بنت ادامه خواهد داد، چون جمهوری اسلامی ایران مخالف احزاب اسرائیل نیست، جمهوری اسلامی ایران مخالف موجودیت اسرائیل هست.
سرنوشت محموله کشتی نفتکش توقیف شده ایران که بعداً معلوم شد متعلق به روسیه بوده در سواحل یونان رو بررسی میکنیم.
اما چه بر سر اون نفت آمد، این یه در پرده از ابهامه، به خاطر اینکه تا اونجایی ما خبر رو داشتیم که اون نفت منتقل شد به یک نفتکش یونانی و به سمت آمریکا حرکت کرد، اما هیچ وقت خبر رسیدنش به آمریکا هنوز منتشر نشده.
و گزارش یک روزنامه سوئیسی درباره دستگیری و بازداشت دو تابعیتی ها و گردشگران عادی در ایران موضوع بعدی ما. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. یائیر لپید در نخستین سخنرانی خود به عنوان رئیس دولت موقت اسرائیل ایران را جدی‌ترین خطر برای کشورش توصیف و تأکید کرد که با تمام توان جلوی دستیابی ایران به توانمندی هسته‌ای یا استقرار نیروهایش در نزدیکی مرزهای اسرائیل مقابله خواهد کرد. این در حالی است که ابعاد ماجرای ادعای اسرائیل درباره تهدید شهروندانش در خارج از سوی جمهوری اسلامی به ویژه در ترکیه همچنان ادامه دارد. جمهوری اسلامی هر گونه دست داشتن خود در تهدید شهروندان اسرائیلی در ترکیه را رد می‌کند. جزئیات بیشتر با ایلیا جزائری.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران هر گونه تلاش جمهوری اسلامی برای ربودن شهروندان اسرائیلی در ترکیه را رد کرد، اظهاراتی که با سخنان یائیر لاپید نخست وزیر موقت اسرائیل درباره جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های نیابتیش همزمان شد.
من در این لحظه در برابر شما می‌ایستم و به همه کسانی که به دنبال مرگ ما هستند از غزه تا تهران و از سواحل لبنان تا سوریه می‌گویم ما را امتحان نکنید. اسرائیل می‌داند چگونه از قدرت خود در برابر هر تهدیدی و در برابر هر دشمنی استفاده کند.
وزیر خارجه ایران گفته که هیچ ایرانی در میان کسانی که اخیراً سازمان‌های امنیتی ترکیه به اتهام توطئه برای ربودن شهروندان اسرائیلی دستگیر کرده اند نیست. این در حالی است که پیشتر برخی رسانه‌های اسرائیلی و ترکیه‌ای از دستگیری 8 نفر از جمله 5 ایرانی در ترکیه به اتهام برنامه‌ریزی برای ربودن یک دیپلمات سابق اسرائیلی و همسرش خبر داده بودند. گزارش هایی که یائیر لاپید را بر آن داشت تا در مقام وزیر خارجه اسرائیل به ترکیه سفر کند. یائیر لاپید نخست وزیر موقت اسرائیل:
ما اطمینان داریم که ترکیه می داند چگونه در برابر ایرانی ها واکنش نشان دهد. از سوی اسرائیل هنگامی که تلاش هایی برای آسیب رساندن به شهروندانش در داخل و خارج باشد دست بسته نمی نشیند. هدف ما رسیدن به آرامشی است که بر اساس آن بتوانیم هشدارهای سفر به ترکیه را تغییر دهیم.
مقام‌های ترکیه نه تنها سخنان مقام‌های اسرائیلی در این زمینه را رد نکردند، بلکه با تایید تلویح این سخنان از همکاری دو جانبه برای خنثی کردن این تهدیدها سخن گفتند. مولود چاوشغلو وزیر خارجه ترکیه:
ما با آقای لاپید درباره تهدیدهای تروریستی که شهروندان اسرائیل در کشورمان با آن مواجه بودند در تماس بودیم. به شکلی مستمر گزارش‌های اطلاعاتی را با یکدیگر به اشتراک می‌گذاریم.
در پی تشدید تنش میان ایران و اسرائیل در ماه‌های اخیر، کشته شدن و مرگ مشکوک شماری از کارشناسان اتمی و نظامی در ایران که جمهوری اسلامی اسرائیل را به دست داشتن در آن متهم کرده و همچنین حوادثی در برخی پایگاه‌های نظامی و اتمی که جمهوری اسلامی از آن به عنوان خرابکاری یاد کرده، اسرائیل مدعی شد که تهران برای تلافی قصد دارد شهروندان اسرائیلی را در مناطق مختلف هدف قرار دهد. گزارش هایی که باعث شد مصر هم درباره هدف قرار دادن احتمالی گردشگران اسرائیلی در خاک خود به تهران هشدار دهد. نفتالی بنت نخست وزیر سابق اسرائیل:
بیامیم האלה אנחנו גם מדים לניסיונות איראנים לפגוע בישראלים ביעדים שונים בחול. این روزها شاهد تلاش‌های ایرانی‌ها برای هدف قرار دادن شهروندان اسرائیلی در مناطق مختلف هستیم. دستگاه امنیتی اسرائیل برای خونسا کردن این تلاش‌ها پیش از عملیاتی شدن اقدام می‌کنند. ما به هدف قرار دادن هر کس که این تروریست‌ها را اعزام می‌کند ادامه می‌دهیم. به شهروندان اسرائیلی درباره سفرهای غیر ضروری به ترکیه و به خصوص استانبول هشدار دادیم. خطر همچنان جدی است. از شهروندان اسرائیل می‌خواهم مسئولیت پذیر بوده و مراقب امنیت خود باشند.
در تنشی دیگر با اسرائیل که باز هم به جمهوری اسلامی ایران مرتبط است، گروه لبنانی حزب الله اقدام به پرتاب سپهپاد جاسوسی به منطقه مرزی مورد مناقشه با اسرائیل در دریای مدیترانه کرد. منطقه‌ای که اسرائیل در آن یک سکوی نفتی دارد. اسرائیل اعلام کرد که نیروی هوایی و دریاییش پهپادهای حزب الله را سردنگون کردند. در پی کشف حوزه نفتی کاریش در دریای مدیترانه، اختلاف مرزی میان لبنان و اسرائیل در این منطقه تشدید شد. در هفته‌های اخیر که اسرائیل اقدام به اعزام کشتی برای آغاز عملیات حفاری و استخراج نفت و گاز به حوزه کاریش کرده، لبنان خواستار فعال شدن میانجیگری آمریکا برای حل و فصل این اختلاف مرزی شد، خبری که آن را دفتر نخست وزیر لبنان در توییتر اعلام کرد.
نجیب میقاتی رئیس دولت لبنان نتایج تماس‌های دیپلماتیک جاری درباره پرونده ترسیم مرزهای دریایی را که انتظار می‌رود در جریان مأموریت آموس هوکشتاین میانجی آمریکایی به آن پرداخته شود را پیگیری کرد. آقای میقاتی تأکید کرد که دولت لبنان پیگیری این پرونده حاکمیتی را در اولویت قرار داده و می‌خواهد از راه‌های دیپلماتیک تا دستیابی به نتایج مثبت پیگیری شود. از همین رو خواهان از سرگیری مذاکرات غیر مستقیم است.
حزب الله لبنان هم هشدار داده در صورت اقدام اسرائیل در استخراج نفت و گاز پیش از حل و فصل اختلاف مرزی دست به اقدام نظامی خواهد زد. تنش‌های چند جانبه و رو به تشدید که یک طرفش جمهوری اسلامی است و یک طرفش اسرائیل.
بله، گزارشی بود از ایلیا جزائری. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل، و نظر وی رو در مورد وضعیت دولت جدید اسرائیل در قبال ایران جویا شدم. مئیر جاودانفر:
به نظر من آقای لاپید با همون دکترین اختاپوس آقای نفتالی بنت ادامه خواهد داد، چون جمهوری اسلامی ایران مخالف احزاب اسرائیل نیست. جمهوری اسلامی ایران مخالف موجودیت اسرائیل هستش. جمهوری اسلامی ایران میخواد که اسرائیل اصلا وجود نداشته باشه و به دشمنان اسرائیل کمک میکنه و در این حال هولوکاست رو انکار میکنه. پس این مسئله تهدید ایران تبدیل شده به یک مسئله تراحزبی در این کشور، و یک مسئله دیگه هم که این تهدید جمهوری اسلامی ایران رو شدیدتر کرده برای اسرائیل این هستش که به نظر میاد که آمریکا و ایران به برجام خواهند گشت، و این باعث خواهد شد که جمهوری اسلامی ایران با برنامه اتمی خودش ادامه بده و به مراحل جدید و خطرناکتری برسه. و در مجموع الان واقعا در اسرائیل این مسئله ایران یک تهدید جدی هستش، البته مسئله تهدید جمهوری اسلامی ایران. و آقای لاپید برای ایشون گزینه دیگری وجود نداره به جز اینکه ادامه بده با سیاست آقای نفتالی بنت که دوست ایشون هم هستش و دیدگاه هر دو شخصیت در مورد ایران واقعا یکسان است.
خب از طرف دیگه ما ببینیم که یائیر لاپید تا نوامبر، یعنی حدود چهار ماه و نیم در قدرت خواهد بود به عنوان نخست وزیر، و موضوعی که پیش میاد، سوالی که در واقع به ذهن متبادر میشه این هست که این ناپایداری در فضای سیاسی اسرائیل چه موضعی رو برای دولت مردان اسرائیلی ایجاد میکنه؟ ما که نمیدونیم قرار هست بعد از آقای یائیر لاپید چه اتفاقی در عرصه سیاسی اسرائیل رخ بده. چه موضعی قرار هست اتخاذ بشه در دولت بعدی این کشور در مقابل تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران؟
ببینید، آقای لاپید فقط تا ماه نوامبر در سمت نخست وزیر خواهد بود و اصلا معلوم نیستش که در انتخابات بعدی ایشون بتونه موفق بشه و بتونه دولت ائتلافی تشکیل بده علیه جبهه آقای نتانیاهو که اون جبهه مقابل هستش. آقای لاپید هیچ تجربه ای نداره در این سمت نخست وزیری. این بزرگترین و بالاترین سمتی هستش که ایشون در تمام عمر سیاسی خودشون تا الان کسب کرده. پس اصلا معلوم نیستش که کارآمد ایشون در این چهار ماه آینده تا ماه نوامبر چه خواهد بود، تا چه حد موفق خواهد بود. ایشون چالش‌هایی خواهد داشت، چالش‌های داخلی خواهد داشت، و در این حال فرصت‌هایی هم خواهد داشت، مانند سفر آقای بایدن به اسرائیل و عربستان سعودی و سفر ایشون به فرانسه برای دیدار با آقای ایمانوئل ماکرون. پس بعدی ببینیم که ایشون با چالش ها و فرصت ها چجوری کنار خواهد آمد و کارآمد ایشون چه خواهد بود. دیدگاه های بله در هر دولتی در اسرائیل سیاست های متفاوتی اتخاذ میشه در مورد بهداشت، مسائل بهداشت، مسائل آموزش پرورش و غیره، ولی مسئله ایران یک از میشه گفتش یکی از تنها مسائلی هستش که در اسرائیل ما تغییر بسیار بزرگی رو نمیبینیم بین دولت‌ها، به خاطر اینکه دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در مورد اسرائیل همونی که عرض کردم این هستش که اسرائیل باعثی از صفحه روزگار محو بشه. تنها تغییراتی که شاید در بین آقای نتانیاهو و دولت آقای لاپید و بنت‌هست این هستش که چجوری با آمریکا معامله میکنن و کنار میان در مورد مسئله ایران. به غیر از این تفاوت زیادی بینشون وجود نداره.
از طرف دیگه حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران به کل اومده مسئله که نیروهای جمهوری اسلامی میخواستن تعدادی از گردشگران یا یک سفیر سابق اسرائیل در استانبول رو بربایند رو کامل انکار کرده و میگه که اصلا چنین چیزی نبوده و این دروغی هستش که اسرائیل گفته و به عنوان دلیل هم عنوان میکنه که هیچ یک از این افرادی که دستگیر شدن ایرانی نبودن. نظرتون در مورد این موضع وزیر امور خارجه ایران چی هست؟
ببینیم که دستگاه قضایی ترکیه و دستگاه امنیتی ترکیه نتیجه تحقیقات اونها چه خواهد. بر اساس گزارش های مطبوعاتی تا الان چاپ شده، کسانی که دستگیر شدن بعضی هاشون ترکی بودن، بعضیشون و ایرانی بودن. هنوز معلوم نیستش، ما نمیدونیم که واقعا مشخصات کسانی که در دستگیر شدن چی هستش، ولی به نظر من احتمال این که دیدگاه آقای امیر عبداللهیان نادرست در بیاد احتمالش زیاد هست، چون ما میبینیم که هم دولت اسرائیل و هم دولت ترکیه همکاری کردن و کسانی را دستگیر کردن که کاملا روابط دارن با سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی.
گفتگویی بود با مئیر جاودانفر.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
یک هفته بعد از رأی دادگاه یونان برای آزادی نفتکش لانا با پرچم ایران که 2 ماه پیش توقیف شده بود، این نفتکش روز شنبه 11 تیر ماه بندر کاریستوس یونان را به سمت بندر پیرائیوس ترک کرد. ماه گذشته آمریکا محموله نفتکش لانا را تخلیه کرد و هنوز معلوم نیست سرنوشت این محموله چه خواهد شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا قبرس داشتم، نظر وی را در مورد این مسئله جویا شدم. بهزاد احمدی نیا:
این نفتکش درجه اول اینکه نفتکش ایرانی نبود، یک نفتکش روسی بود. این نفتکش روسی به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه که اجازه استفاده از بنادر اروپایی رو از تمامی شناورهای روسیه سلب کردش، در یونان توقیف شد، چون در یونان توقف کرده بود که به صورت تانکر به تانکر نفتش رو منتقل کنه. بعد ایران به کمک روسیه رفت، سعی کرد با تغییر پرچم نفتکش این نفتکش رو آزاد کنه. پرچم ایران رو نصب کردن، رجیسترش رو عوض کردن، اسمش رو تغییر دادن که آزاد کنن نفتکش رو، و اونجا بود که نفتکش دچار یه نقص فنی شد و نیازمند خدمات فنی بود و باعث شد که محموله نفتکش هم یونان تقاضا کردش که مورد آزمایش قرار بگیره، چون باید وارد آبها و سواحل یونان می‌شدش. اونجا وقتی که آزمایش کردن دیدن که بخشی از نفت این نفتکش متعلق به ایران هست و توقیف شد توسط آمریکا و با انتقال نفتکش دیگه به آمریکا منتقل شد. اما اونچه که چه بر سر اون نفت آمد، این یه در پرده از ابهام، به خاطر اینکه تا اونجایی ما خبر رو داشتیم که اون نفت منتقل شد به یک نفتکش یونانی و به سمت آمریکا حرکت کرد، اما هیچ وقت خبر رسیدنش به آمریکا هنوز منتشر نشده. خبر توقیف رسمیش در توسط دادگستری آمریکا منتشر نشده و بقیه ماجرای این توقیف هم همچنان در پرده از ابهامه.
خب از طرف دیگه ما میدونیم که ایران یه جوریایی در واقع به تلافی اقدامی که یونان انجام داده بود، دو تا نفتکش یونانی رو توقیف کرد در آب‌های ایران و حالا هیچ گزارشی هم در مورد سرنوشت این دو تا نفتکش یونانی بالاخره منتشر نشده.
بله دقیقا همینطوره، اون دو نفتکش هم اونجا توقیف شدن. یه نفت یکیشون از بصره بارگیری شده بود به مقصد آمریکا، یکیشون از بصره به مقصد یونان بارگیری شده بود. خیلی سوالات و شبهه ها وجود داره که اصولا ایران چرا دو تا نفتکش رو گرفته، چرا هیچ گونه واکنشی از طرف یونان و آمریکا غیر از اون دو روز اول چیز دیگه دیده نشد و کلن در سکوت خبری رفت. من خودم هشدار امنیتی دریافت کردم برای پیگیری مسئله این نفتکش ها و هشدار داده شد که ادامه ندم مسئله رو. نه تنها من، سایت تنکر ترکرز که یکی از شناخته شده ترین و معتبرترین منابع حوزه نفتکش و شناورها هستش در حال حاضر در دنیا، بعد از یک هفته اونها هم اعلام کردن که ما به دلیل پیام‌های امنیتی و مسائل امنیتی که وجود داره ردیابی این دو نفتکش و سرنوشتشون رو دیگه منتشر نمی‌کنیم، اطلاعاتش رو، مگر برای سازمان‌ها یا منابع خاصی که به ما پول دادن یا اینکه اجازه امنیتی دارن. یعنی مسئله به هیچ عنوان به اون شکلی که در رسانه ها منتشر شد و اعلام شد و سپاه اون تبلیغاتی کرد نبوده. من صرفا در همین حد میتونم بگم که این قضیه توقیف دو نفتکش یونانی در قبال اون یک نفتکش نفتی که در حقیقت نفت ایران که در یونان توقیف شد کاملا شبیه و مشابه اون قضیه هست که کماندوهای سپاه رفتن روی اون نفتکش که توی خلیج فارس توقیفش کنن و بعد گفتن که ناوهای آمریکایی اومدن فراریشون دادیم. بعدن معلوم شد که اصلا شبیه فیلمای کارتونی بوده و تصورات یه نفری تو سپاه بوده. این هم کاملا مشابه همون هستش. من بیشتر از این نمیتونم متاسفانه اطلاعات منتشر کنم.
بالاخره پس سرنوشت محموله نفتکشی که شما میگی مال روسیه هست و یک قسمتیش دست کم سوخت ایرانی بوده، اون بالاخره تکلیفش چی میشه؟ یعنی حالا اون بخش روسیش رو بگیم به خاطر تحریم هایی که علیه روسیه هستش حالا آمریکا ضبطش کرده که میگین اصلا تازه هیچ خبری از رسیدنش به بنادر آمریکایی هم منتشر نشده، اون قسمتیش که لااقل ایرانی هست اون رو چی؟
اون بخشی از نفت که نفت ایران بوده از نفتکش تخلیه شده، همون ابتدای ماجرا از نفتکش تخلیه شد، منتقل شد به نفتکش یونانی و حرکت کرد. بر اساس روالی که تا به حال بوده، قانونی که توقیف نفت و محصولات نفتی ایران رو اجازش رو میده، توسط یک دادگاه فدرال در دی سی حکمش صادر شده و این اتفاق فقط در آبهای آمریکا میتونه بیفته. یعنی آمریکا باید با سیستم‌های دیپلماتیک یا نظامی یا حالا هر راه روشی که می‌تونه در جاهای دیگه دنیا نفت ایران رو توقیف کنه، برسونه به آب‌های آمریکا، در آب‌های آمریکا اون وقت می‌تونه مصادره‌اش کنه، یعنی تحت مالکیت آمریکا در بیاد. خب با توجه به شفافیت مالی که در سیستم حکومتی آمریکا هستش، به محض اینکه این نفت وارد یک بندری برای تخلیه بشه، این اعلام عمومی میشه. یعنی آمارها و اعلام‌ها در آمریکا روزمره و عمومی هست، اعلام عمومی میشه، دادگاه هم اعلام عمومی میکنه که این محموله حالا هرچی که از بنزین نفت مصادره شد، کما اینکه در رابطه با ونزوئلا هم همین بود. هنوز این اتفاق نیفتاده، نمیدونیم اون نفتش رسیده به آمریکا و بدون سر و صدا نفت رو توقیف کردن یا اینکه اون نفتش جایی ایستاده در میانه راه منتظر سرنوشت دو تا نفتش دیگه است، یا چه توافقی در پشت پرده در حال انجام هست یا انجام شده که باعث شده هیچ خبری ازش منتشر نشه. منتها ایران با توجه به شرایطی که داره متاسفانه کاملا به شکل مستعمره روسیه عمل میکنه. براش هم شاید خیلی مهم نباشه که نفتش رو الان از دست داده، ولی نفتش روسی آزاد شده، محمولش هم متعلق به خود روس هاست، خدمش هم روسی هستن و میرن یه جایی تخلیه کنن پولشون رو میگیرن، چه بسا حتی هزینه هم به نفت ایران رو هم بهشون پرداخت کردن. این میون فقط ایرانه که الان توی یک پرده از ابهام شرایطش باقی مونده. مذاکراتی هم من در جریان بودم که با میانجیگری قبرس در قبرس در رابطه با این سه نفتکش انجام شد، ولی هیچ وقت نتیجه ازش بیرون نیامد.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا. اما یک روزنامه سوئیسی در گزارشی تحلیلی ضمن اشاره به دستگیری و بازداشت خودسرانه دو تابعیتی‌ها و گردشگران عادی در جمهوری اسلامی، این اقدام را نمونه بارز گروگانگیری ارزیابی کرده و همزمان با ارائه شواهدی این گونه برخورد با دو تابعیتی‌ها را نیز برای صنعت گردشگری و جذب توریسم در ایران فاجعه بار خوانده. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
روزنامه نوی زوریش چاپ سوئیس در آغاز گزارش تحلیلی خود می نویسد در پی دستگیری و بازداشت شماری از شهروندان دو تابعیتی ایرانی اروپایی در جمهوری اسلامی، کانادا، آمریکا و بریتانیا هم به شهروندانشان در سطح بالا هشدار دادند به ایران سفر نکنند. این روزنامه سپس به عنوان نمونه به یکی از جاذبه‌های توریستی ایران، مسجد شیخ لطف‌الله در اصفهان اشاره کرده و افزوده این بنای تاریخی بدون شک یکی از زیباترین آثار معماری میان مراکش و مالزی است. ولی با این حال دولت کانادا به تازگی به شهروندانش اکیداً توصیه کرده به این مسجد آبی رنگ در میدان نقش جهان اصفهان سفر نکنند. دولت آمریکا هم اخیراً ضمن هشدار به شهروندانش از آنها خواست از رفتن به ایران خودداری کنند، چرا که خطر دستگیری و بازداشت خودسرانه آنها وجود دارد. این روزنامه سوئیسی در ادامه می‌افزاید به دنبال کانادا و آمریکا، استرالیا و بریتانیا نیز به شهروندان خود توصیه کردند به جمهوری اسلامی سفر نکنند. دلیل اصلی این همه هشدارها شمار بالای دو تابعیتی‌های ایرانی در جمهوری اسلامی است که به گفته این روزنامه به اتهام جاسوسی و دیگر اتهام های سنگین دستگیر و بازداشت شدند. نمونه تازه این گونه برخوردها یک زوج فرانسوی است که به اتهام بی‌ثبات کردن نظام جمهوری اسلامی در تهران دستگیر شدند. مقصود این روزنامه دو شهروند فرانسوی با نام‌های ژاک پری و سسیل کولر است که مسئول روابط خارجی اتحادیه معلمان فرانسه است. آن دو زمانی وارد تهران شدند که به گفته این روزنامه سوئیسی اعتصاب‌های کارگران صنعت نفت، کارمندان دولت و معلمان به دلیل وضعیت وخیم و اسفناک اقتصادی در شهرهای ایران تداوم داشت. از این رو دستگاه‌های مسئول جمهوری اسلامی این زوج فرانسوی را به ارتباط گیری با فعالان کارگران و معلمان متهم کردند. این روزنامه سوئیسی در ادامه از یک شهروند فرانسوی دیگر مقصود بنجامین بریر یاد کرده که هنگام پراندن یک پهباد کوچک برای عکسبرداری در نزدیکی مرز ایران و ترکمنستان به جرم جاسوسی به تازگی به 8 سال و 8 ماه زندان محکوم شده. فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر مرکز مطالعات علوم سیاسی پاریس، هم یک شهروند دو تابعیتی ایرانی فرانسوی است که به هنگام بازگشت به ایران در خرداد 98 او هم به اتهام جاسوسی به 6 سال زندان محکوم شده. این روزنامه سوئیسی سپس از دو قربانی دیگر هم یاد کرده که اولی احمد رضا جلالی دو تابعیتی ایرانی سوئدی است که به جرم جاسوسی به اعدام و دیگری ناهید تقوی آرشیتکت 67 ساله دو تابعیتی ایرانی آلمانی است که به 10 سال زندان محکوم شدند. این گونه برخورد با دو تابعیتی ها را این روزنامه سوئیسی دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی نامیده که پیامد چنین سیاستی همزمان اثری منفی نیز بر صنعت گردشگری و جذب توریسم در ایران بر جا می‌گذارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
خب همونطور که میدونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام ما هم دنبال کنید، telegram.me/radiofarda، و مطالب و تصاویر خودتون رو هم از این طریق برای ما بفرستید @fardagram. به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.